الزام اولیه‌ای که در اصلاح فرایند بایستی انجام بشه اقداماتی است که نهادهای متولی در امر پیشگیری از قاچاق کالا متکفل اون هستند و وظایفی که قانونگذار برای اونها در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته که متاسفانه این اقدامات بعضن انجام نشده و بعضن ناقص انجام شده در بسیاری از موارد. این اقدامات به صورت یک پارچه و پیوسته انجام نشده و همین ما رو در مبارزه با قاچاق کالا به اون توفیقاتی که مد نظر قانونگذار و مد نظر مقام معظم رهبری بوده نرسونده.
بارش باران که از عصر دیروز با ورود سامانه سرد و بارشی در مناطق شمالی کشورمان آغاز شد، سبب طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی معابر و همچنین تخریب برخی راه های روستایی و چند دهن پل در برخی شهرستان های استان گیلان شد. معاون استاندار گیلان همچنین گفت متاسفانه دیشب یک موتور سوار در یکی از روستاهای استان بر اثر سقوط در رودخانه جان باخت.
در حاشیه 12 نمایشگاه فناوری نانو از 5 مؤسسه آموزشی برتر 10 محقق برتر علمی و 1 محقق جوان برتر تقدیر شد.
مرحله نخست سامانه پایش برخط وضعیت نیروگاه‌های برق صبح امروز با حضور وزیر نیرو راه اندازی شد.
شاخص کل بورس تهران صبح امروز با 6978 واحد رشد به 329038 واحد رسید.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت با هماهنگی صورت گرفته با بانک‌ها به مشمولانی که تا پایان خدمت سربازی گواهینامه مهارت شغلی دریافت کرده باشند تا سقف 30 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.
بانک جهانی در گزارش خود از اقتصاد ایران اعلام کرد که با بهبود وضعیت و بازگشت آرامش به بازار، شیب رشد اقتصادی ایران مجدداً صعودی خواهد شد و برای سال آینده نیز 1% رشد اقتصادی پیش بینی شده است.
بر اثر طوفان هاگیبیس در ژاپن تاکنون 11 تن کشته شده و میلیون ها نفر نیز خانه های خود را ترک کردند.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:50 است. تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران در 8 مسابقه خود در جام جهانی از دقایقی پیش در هیروشیما مقابل تیم ملی ژاپن قرار گرفته است که دست نخست 25-16 به سود ژاپن به پایان رسید و بازی در دست دوم پیگیری می شود. تیم کشورمان که در 2 بازی باقی مانده نیز فردا ساعت 9:30 با تیم ملی ایتالیا و پس فردا ساعت 7 با تیم ملی لهستان دیدار می کند با 11 امتیاز در رده 8 و ژاپن با 17 امتیاز در مکان 4 است. در مسابقات صبح امروز نیز برزیل صدرنشین 3-2 لهستان رده دومی را برد، روسیه 3-1 به آرژانتین باخ و کانادا 3-2 ایتالیا را مغلوب کرد. تیم ملی فوتبال ایران نیز امروز برای بازی با تیم ملی بحرین تهران را به مقصد این کشور ترک خواهد کرد. دیدار تیم‌های ملی ایران و بحرین در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر ساعت 20 پس فردا با قضاوت والنتین کوالنکوف ازبک در منامه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این با 2 برابر هنگ کنگ و با 14 مقابل کامبوج به پیروزی رسیده است. در دیگر بازی گروه سوم تیم‌های کامبوج و عراق ساعت 15 پس فردا دیدار دارند. پرهام مقصولو شطرنجباز جوان ایران پس از تساوی برابر رقیبی از آلمان و برد مقابل حریف اسپانیایی دیشب در دور سوم مسابقات شطرنج جایزه بزرگ سوئیس برابر آندری ووگ از اوکراین پیروز و 2.5 امتیازی شد. این پیکارها با حضور 154 شطرنجباز از 42 کشور جهان در 11 دور برگزار میشه. مجموع جوایز این رقابت‌ها حدود 433,000 دلار است که نفر اول 70,000 دلار نصیبش خواهد شد. در ادامه بازی‌های ساحلی جهان در دوحه قطر فاطمه صادقی در مرحله نیمه نهایی کاتا رقیبانی از دومینیکن، آمریکا و ایتالیا را شکست داد و راهی پیکار پایانی شد. صادقی برای کسب مدال طلا به مسافه ساندرا سانچز از اسپانیا می رود. و سادیو مانه مهاجم گلزن و برجسته لیورپول و تیم ملی سنگال گفت من 10 فراری یا جت شخصی نمیخوام. زندگی سختی داشتم و با پای برهنه فوتبال بازی میکردم. تحصیلات لازم را نیز پشت سر نگذاشتم، اما اکنون میتوانم به مردم کشورم برای ساختن مدرسه و ورزشگاه، خرید لباس و غذا کمک کنم. ترجیح میدم بخشی از آنچه که زندگی به من بخشیده به هموطنانم برسد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده با مهربان. سلام عزیزان شنونده به پیک نیمروزی یک شنبه 27 مهر ماه خوش آمدید. جزئیات نشست سران قوا در خصوص اعلام دارایی مسئولان رو به عنوان گزارش اول و در مصاحبه و گفتگو با همکار خوبم آقای موسوی بررسی میکنیم. گزارشی داریم درباره تغییر مقررات مربوط به خسارت خودروهای غیر متعارف، درباره واردات خودروهای سنگین دست دوم هم اگر فرصت بشه و وقت داشته باشیم گزارشی پخش میکنیم. گرجی هستم، با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
قبل از گفتگوی ویژه خبریمون با همکارم آقای موسوی یه پیامک برای شما عزیزان بخونم. مخابرات 118 بروجرد اخیراً توی تماس با مشترکان تجاری اعلام کرده که مبلغ 90,000 تومان بپردازید تا شماره همراه شما در سامانه 118 ثبت بشه و این فرایند اختیاریه، ولی متاسفانه کسانی که حاضر به پرداخت این مبلغ نشدن شماره تلفن ثابتشون هم از سامانه حذف شده. این در حالیه که شماره مغازه بنده یکی از شنونده‌ها برای ما پیامک زده که بیش از 30 ساله که در سامانه 118 ثبت شده بود و به یک باره بدون اطلاع فقط به خاطر پرداخت نکردن پول زور حذف شده. شماره پیامک ما 30610 است. سران سه قوه در نشستی راه اندازی سامانه اعلام اموال مسئولان را بررسی کردند و به زودی قرار این سامانه در مجلس برای ثبت اموال نمایندگان مجلس فعال بشه. همکارم آقای موسوی هم اکنون در استودیو با ماست تا درباره جزئیات این سامانه بیشتر اطلاع کسب کنیم. سلام، سامانه ثبت اموال مسئولان آقای موسوی چی هست؟ سال هاست که در مورد این موضوع اخبارهای گوناگون منتشر میشه.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب پیک نیمروزی سلام و عرض ادب دارم. ببینید، برای ایجاد شفافیت که نتیجه اون هم رو شدن دست متخلفانه و هم جلوگیری از شایعات، از سال 90 یا شاید قبل تا حدود 10 سال پیش طرحهای مختلفی در مجلس اومد، اما سرانجام یه طرحی در سال 1390 یک در بهارستان تصویب شده. اما این طرح ایراداتی از طرف شورای نگهبان بهش وارد شد و شورای نگهبان اون رو مغایر با اصل 142 قانون اساسی دونست، اما مجلس روی نظر خودش اصرار کرد و سرانجام این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در تاریخ 9 آبان 94 یعنی حدود 3 سال بعد، یعنی 3 سال طول کشید تا مجمع نظرش رو اعلام کنه. به هر حال این موضوع در مجمع هم تصویب شد و به قوه قضاییه ارجاع شد.
خب حالا از سال 94 تا حالا چرا اجرا نشده؟
ببین، اون زمان قوه قضاییه معتقد بود این قانون اشکالاتی داره و اجرایی نیست، باید یه تغییراتی و یه اصلاحاتی درش انجام بشه، هم در نحوه کارش هم در موضوع ضمانت اجرایش. البته این موضوعاتی که من دارم میگم به نقل از سخنگو و دادستان کل کشور وقت قوه قضاییه.
الان قانون تغییر کرده که دوباره بر سر زبون‌ها افتاده؟
قانون که تغییر نکرده، اما با اومدن آقای رئیسی آغاز دوره ریاست جدید قوه قضاییه راه اندازی این سامانه در اولویت قرار گرفت. آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفتش که اگرچه مشکلاتی هست، اما ما قانون رو اجرا میکنیم. در نهایت هم در تاریخ 15 خرداد 98 یعنی 15 خرداد امسال این آیین‌نامه‌اش در قالب 21 ماده 8 تبصره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و در تاریخ 20 خرداد به تمام دستگاه‌ها برای ابلاغ اجرا شد.
خب مر این قانون چی هست؟ این قانون چی میگه که ما بشنونده‌ها بهتر بدونیم؟
ببینید، بر اساس قانون اساسی، خب رهبری رو از قوا و وزرا و معاون رئیس جمهور بعد لیست اموال خودشون رو به قوه قضاییه اعلام کنن.
بله.
که خب حالا در مورد ضمانت اجرایی همین تو این سال انجام شده یا نشده هم حرف حدیث زیاد بود، اما وقتی که این قانون تصویب شد چند تا اتفاق افتاد. یکی این که دایره مشمولانه که بعد اموالشون رو اعلام و ثبت کنن خیلی افزایش پیدا کرد، یعنی از نمایندگان مجلس شما در نظر بگیرید تا استانداران و فرمانداران ویژه و حتی سرکلانترا، خلاصه 250,000 نفر از مسئولان کشور مشمول این قانون شدن و در این قانون ضمانت اجرایی هم دید، یعنی کسایی که اعلام نکنن به هر حال مورد تعقیب قضایی قرار میگیرن، چون که مسئولان قوه قضاییه گفتن. در تاریخ 11 شهریور هم آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفتش که این به هر حال این ثبت این اموال سامانه نیاز داره که اون سامانه هم در قوه قضاییه راه اندازی شد و عملا قانون وارد مرحله اجرایی شد و عملیاتی شد.
نشست سران قوا که در واقع اخیراً برگزار شده دقیقاً در مورد چی بحث شده؟
ببین اینطور که آقای عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته، سازوکاری لازم بوده که نمایندگان مجلس هم این کار رو انجام بدن و دارایی خودشون رو اعلام کنن. آقای عباسی گفته که قراره برای هر کدوم از نمایندگان مجلس یک کدی در نظر بگیرن و بر اساس اون شناسایی اعلام بشه و نماینده دارایی خودشون رو در این سامانه ثبت کنن. ایشون گفته از طرفی هم بحثی داخل مجلس همکاران داشتن، برخی اعلام کردن که ما به صورت کتابچه و مکتوب اموال دارایی خودمون رو در اختیار قوه قضاییه قرار میدیم، چرا که تاکنون به صورت سامانه‌ای نبوده و بار اوله که راه اندازی این سامانه اتفاق افتاده. خلاصه درباره این سازوکارش خیلی بحث بود که ایشون گفتن در نهایت آقای علی لاریجانی رئیس مجلس با آقای رئیسی صحبت کردن و ما از طرف مجلس هم اعلام آمادگی کردیم که به هر حال نهایی شد که هر یک از نماینده ها یک کد شناسه بگیرن و بر اساس اون بیان به صورت سامانه ای اموال خودشون و فرزندانشون و خانوادهشون رو اعلام بفرمایند.
خب حالا این تنها مشمول نمایندگان مجلس، منظورم گرفتن این کد و حالت رمز
نه مجلس. اتفاقا آقای عباسی در این مورد هم صحبت کرده، در همین جلسه سران قوا که برگزار شده قرار شده که هر کدوم از این 250,000 تا مسئول یک کد شناسایی بگیرن و این اطلاعاتشون و خانوادهشون رو ثبت کنن. البته یه نکته ناگفته نمونه که دسترسی به این اطلاعات محرمانه خواهد بود، به جز قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه و مسئول سامانه. اگر تخلفی احراز بشه رئیس قوه قضاییه میتونه تشخیص بده که اون رو علنی اعلام بکنه و در نهایت اینکه خود رئیس قوه قضاییه هم داراییشو به رهبری اعلام میکنه، که این کارم چند وقت پیش اعلام شد که آقای رئیسی اموال خودشون و خانوادهشون رو به رهبری اعلام کرد.
جزئیات نشست سران قوا در خصوص اعلام دارایی مسئولان رو بررسی کردیم با حضور همکارم آقای موسوی. تصادف با خودروهای گران قیمت همواره یکی از کابوس‌های رانندگان بوده و هست. در مصوبه اخیر شورای عالی بیمه نحوه پرداخت خسارت به خودروهای غیر متعارف یا گران قیمت تغییر کرده. موضوع نحوه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت در حوادث رانندگی در 3 سال اخیر بحث برانگیز بوده و حتی دیوان عدالت اداری هم به لغو مصوبه شورای عالی بیمه اقدام کرده. گزارشی از مرتضی علی مردانی بشنوید.
ابطال فرمول بیمه مرکزی در پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فرمول بیمه مرکزی در محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت و لوکس را که بر اساس آن هرچه خودروی زیان دیده گرانتر باشد خسارت کمتری پرداخت می‌شود، غیرقانونی دانست و باطل کرد.
اگر یک ماشین قیمتش 360 میلیون تومان باشه و خسارت 10 میلیون تومانی ببینه، این 180 میلیون تومان که نصف دیه هست تقسیم بر 360 میلیون تومان، خسارت پرداختی به جای 10 میلیون تومان میشه 5 میلیون تومان. این قاعده بود که شورای عالی بیمه بحث کرد، منتها دیوان عدالت اداری ایراد گرفت که این مصوبه شما کاملا منطبق با اون مفاد قانونی نیست و اینو لغوش کرد. گفت که توی قانون گفته متناظر، شما اینجا اومدید متناسبش کردید. متناظر با متناسب فرق میکنه.
در قانون جدید مسبب سال 95 مسئولیت مالی دارندگان وسیله نقلیه در حوادث رانندگی به 50% دیه فرد مسلمان در ماه‌های حرام محدود شد. مثلا
اگر یک خودرویی قیمتش 360 میلیون تومان باشه، این اگر تصادف بکنه و خسارت ببینه، قانونگذار میگه برید بگردید، اگر همین خسارت به یک خودروی کمتر از نصف دیه وارد میشد چقدر بود و به همون مقدار به زیان دیده خسارت بپردازید. این صورت مسئله است که توی قانون مجلس منتها نکتهش اینه که این مواد و تبصره‌هایی که توی قانون شخص ثالث نوشته شده به لحاظ اجرایی بسیار مشکل و دشوار و شاید هم غیر قابل اجرا باشه.
طبق این فرمولی که بیمه مرکزی تعیین کرده، قیمت خودرو زیان دیده هر چقدر گرانتر باشد، پرداخت خسارت هم کاهش می‌یابد و این در حالی است که راننده مقصر بیمه خسارت مالی را خریداری می‌کند تا با زیان دیده به مشکل نخورد، اما بیمه پرداخت نمی‌کند و می‌گوید فرمول خود را دارد. پرویز فرشتبار، کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه:
خودروهایی که از 180 میلیون به بالا قیمت دارن جزء خودروهای غیر متعارف حساب میشن و خودروهای تا سقف 180 میلیون خودروی متعارف. به این منظور اگه راننده‌ای در مواجهه با یک خودروی به اصطلاح لوکس 1 میلیاردی تصادف بکنه، 5 میلیون اگه خسارت میزد، اینجا طبق مصوبه شورای بیمه 5 میلیون به نسبت 1 میلیاردی که ارزش ماشین بوده و به نسبت 180 میلیونی که خودروی متعارف هستش مسئولیتش کاهش پیدا می‌کرده، می‌رسیده به 900 هزار تومان و مابقی رو می‌بایستی یا از طریق بیمه بدنه جبران می‌کردی یا از طریق مثلا هزینه شخصی خودش زیان دیده، خود زیان دیده.
حالا و در تازه‌ترین اقدام، شورای عالی بیمه مجدداً محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت را اصلاح کرده که به گفته ثبات غلامعلی عضو شورای عالی بیمه به پیچیدگی بیشتر موضوع کمک کرده است، نه بیشتر.
توی این مصوبه جدید چون ایراد گرفته بودن که توی قانون گفته تناظر، ما گفته متناظر، نگفته متناسب، اومدن اصلاحش کردن و این مسئولیت رو گذاشتن بر عهده این کارشناسان ارزیابی خسارت که شما موقعی که میخواید خسارت یک خودروی غیر متعارف رو ارزیابی بکنید، باید یک خودروی متعارف متناظر با اون رو پیدا بکنید، فرض کنید که این خسارت به اون خورده، خسارت رو بر مبنای اون خودروی متعارف محاسبه کنید. منتها این خودروی متناظر پیدا کردن خب کار سختی است دیگه. من نوعی اگر یه ماشین الان دارم 360 میلیون میارزه، مدل 2016، اگر این چراغش خسارت ببینه، خودروی متناظرش ممکنه کارشناس بگه که مثلا یه خودروی نمیدونم 180 میلیون الان نمیدونم چه خودرویه، یه خودروی بلفرض مگانه تولید داخل مثلا، ولی من میتونم ادعا کنم که نه آقا، چرا شما مگان رو در نظر میگیرید، بیاید همین خودروی من و مدل 2000ش رو در نظر بگیرید که قیمت چراغش هم قیمت با اینه. یه اختلاف نظرهای اینجوری پیدا میشه دیگه.
به نظر میرسد وقتی شخصی به شرکت بیمه بابت خسارت‌های مالی پولی پرداخت کرده است، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت‌های پیش‌بینی شده هستند، نه اینکه شرکت‌های بیمه خود در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مانع از پرداخت پولی باشند که بیمه‌گذار پیش از این پرداخت کرده است.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
روز بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما شرمندگان عزیز هموطنان گرامی. خدا قوت میگم به شما که نیم روز کار و تلاش و فعالیت کردید. سپاسگزارم که همچنان با ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید. انشالله به شرط توفیق تا 17:30 در کنار شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. در ادامه تا دقایق دیگه همراه شما علاقمندان فقه پویا خواهیم بود. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. 15:30 با سیره پیشوایان همراه شما شنوندگان بزرگوار خواهیم بود. در این برنامه از سیره امام کاظم علیه السلام در سخنان آیت الله سید احمد خاتمی بهره‌مند خواهیم شد. اخبار کوتاه ساعت 16 رو خواهیم شنید و 16:05 با برنامه زندگی در مسیر بهشت همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. ساعت 17 پارسایان سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام میر سید پخش میشه. بعد از پارسایان 17:10 با زمزم احکام همراه شما علاقمندان خواهیم بود. پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. 17:30 هم برنامه زنده به رنگ خدا تقدیم شما خواهد شد و ما هم از محضر شما خداحافظی خواهیم کرد. ممنونم از همراهی شما. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میشه. اگر هم مطلبی داشتید یا سوالی تو ذهنتون بود خواستید پاسخش رو دریافت کنید، به این سامانه رادیو معارف میتونید مراجعه کنید. دعوت میکنم از این لحظه با فقه پویا همراه باشید. به مدت 39 در ادامه همراه شما گرامیان باز هم خواهیم بود.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستیم به پیشگاه نبی مکرم اسلام و خاندان مطهر ایشان. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان همراه برنامه‌های رادیو معارف که در این لحظه فقه پویا رو می‌شنوید. انشاءالله که سالم و موفق باشید و فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. با حضور مهمانان گرانقدر، اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر غلامرضا پیوندی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ اندیشگی اسلامی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید ستوده خراسانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مباحث فقهی حقوقی مربوط به موضوع سقط جنین رو در این برنامه پی میگیریم. جناب استاد پیوندی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار رادیو معارف سلام عرض بکنم، عرض ارادت دارم، امیدوارم انشاءالله بحث خوبی در خدمتون ارائه بشه.
خواهش میکنم. جناب استاد ستوده خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و عزیزان حاضر و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که انشالله جلسه ما مرضی رضای خداوند متعال قرار بگیره و توفیق داشته باشیم که بتونیم مباحث رو از فقه اهل بیت عرض کنیم خدمت شما.
انشالله. خیلی ممنون. ما در فرصت قبل از میان سوالهای متعددی رو که در موضوع سقط جنین و نگاه فقهی حقوقی به این مسئله طرح کردیم، به یک سوال مهم پاسخ گفتیم که حکم اولیه سقط جنین چی هست و در علم پزشکی موضوع سقط جنین چگونه تحقق پیدا میکنه و در فقه اسلامی ما هم درباره این مسئله چه تقسیم بندی هایی وجود داره. تقاضا میکنم از بستر استاد پیوندی در قالب 3-4 دقیقه خلاصی از مباحث برنامه گذشته رو بفرمایید.
ما در جلسه گذشته و در برنامه قبل راجع به اصل موضوع سقط جنین و تعریفش عرض کردیم که سقط جنین در واقع اسقاط کردن جنین قبل از اینکه بتواند در عالم خارج ولو با کمک ولو با دستگاه ادامه حیات بده، که از نظر علم پزشکی هم به همین معناست که تقریبا قبل از 6 ماهگی میشه. اما به طور کلی سقط جنین از نظر فقهی یعنی ساقط کردن جنین قبل از اینکه در واقع بتواند در عالم خارج ادامه حیات بده ولو اینکه حالا بعد از 6 ماهگی باشه، و این از این جهت بس تر بس شد. از نگاه فقهی عرض کردیم که همه فقهای شیعه بلا استثناء قائل به حرمت سقط جنین هستن از نظر حکم اولی، چه قبل از ولوج روح و چه بعد از ولوج روح، یعنی از دقیقا از زمانی که در رحم مادر نطفه مستقر میشه و عمل لقاء انجام میشه از اون به بعد حرمت داره. و در فتاوای بسیاری از فقها این مسئله تصریح شده. روایات فراوانی در این زمینه داریم که در جلسه گذشته به برخی از روایات هم اشاره شد، هرچند خیلی کوتاه و مختصر بود. بعد جایگاه این بحث در نظام حقوقی مورد توجه قرار دادیم که گفتیم سقط جنین در صورتهایی میتونه عمل مجرمانه باشه که از مواد 622، 23 و 24 قانون تعزیرات سال 75 به این بحث پرداخته شد. و بخشی هم در قانون دیات ما داریم که جنین اگر سقط بشه عمد باشه، شبه عمد باشه، حتی اگر خطایی باشه باعث دیه میشه. و در باب قصاص هم عرض کردیم که طبق تصریح قانون گذار سقط جنین ولو بعد از ولوج روح باشه موجب قصاص نمیشه. فقط یک فرض رو مطرح کردیم که در قانون مجازات اسلامی بهش پرداخته شده و اون این بود که اگر جنایتی بر زن حامله وارد بشه و بعد جنین زنده متولد بشه و بعد در اثر همون جنایت سابق این جنین در واقع نقصی برش وارد بشه یا حالا چه عضوش مشکل پیدا کنه یا باعث مرگش بشه، اونجا بحث قصاص میتونه مطرح بشه، به شرط اینکه این رابطه استناد بین اون جنایت و این مرگ در واقع برقرار باشه. مجموع مباحثی که مطرح کردیم اینا بود.
بله خیلی ممنون و متشکرم. پس حکم اولی سقط جنین کاملا مشخص هست، نظر فقها این هست که این کار حرام هست، این هیچ ربطی هم به سن جنین نداره، چه 1 روزه باشه چه 9 ماهه باشه. اما بحث های مربوط به حکم بعضیش دیه، حالا بحث قصاص هم که گفتید اصلا نه قانون این رو پذیرفته و نه فقها، یعنی اکثریت فقها این رو نپذیرفتن. از نظر دیه هم که خب مشخصه با توجه به عمر و سن جنین، در کتاب های فقهی و رساله های عملی هم خیلی خلاصه یادآور شدن که چقدر باید دیه بپردازه. یه موضوع دیگه هم که بحث شد اون به اصطلاح حبسی که در نظر گرفته شد طبق قانون مجازات اسلامی برای کسی که غیر از مادر حالا عمدن جنین سقط کنه، بین 1 تا 3 سال فرمودید که در قانون حبس هم براشون در نظر گرفته شده اگر این عنوان مجرمانه داشته باشه این کار دیگه. بر
نه بستگی داره که اون سقط کننده کی باشه، اگر آدم عادی باشه اذیت و آزار بده یه مجازات داره، اگر اون فرد در اثر دلالت کسی، یعنی من راهنمایی کنم کسی رو و اون دارو رو بخوره، این یه حالت داره. اما اگه طبیب و دارو فروش اینا باشه بین 2 تا 5 سال حبس براش پیش میاد، یعنی مجازاتش سنگین تر میشه. به لحاظ جایگاه شغلیش هست که این مجازات قانونگذار تشدید کرده.
بله.
در واقع چون پزشک هست، چون دارو فروش هست، چون در واقع تخصص این بحث داره، اگر این فرد اقدام کنه به سقط جنین مجازاتش سنگین تر از اینه که یک فرد عادی این کارو انجام بده.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت علی. حالا جناب استاد ستوده، یکی از مباحث خیلی مهم که در زبان عامیانه با این مسائل ما کاملا مواجه هستیم و برخورد میکنیم، خیلی راحت عنوان میکنن بعضی از خانواده ها که ما از نظر روحی آمادگی فرزند بیشتر رو نداریم، یا مشکلات اقتصادی اونقدر ما رو در تنگنا قرار داده که ما نمیتونیم که حالا این فرزند که ناخواسته درست شده ما این رو مثلا ادامه حیات بده به دنیا بیاد از نظر اقتصادی نمیتونیم، یا حتی بعضیا مشکلات فرهنگی تربیتی رو مطرح میکنن که ما در شرایط حاضر با توجه وضعیت جامعه همین فرزندی که داریم رو بتونیم درست تربیت بکنیم و ایشون رو به سرمنزل مقصود برسونیم. خب خیلی کار بزرگی انجام دادیم دیگه، فرزند دیگر رو از عهده‌اش بر نمیاریم. از این عناوین حالا زیاد گفته میشه و لذا این رو در حقیقت عنوان قرار میدن برای مجوز کار خودشون که بحث سخت رو برای خودشون مجاز بدونن. من از محضر از اطلاعی میخوام این مسئله رو مورد دقت قرار بدین. حالا عناوین فقهی مانند حرج و ضرر هست، حالا ضرر مسادقش ممکنه چیزای دیگه باشه یا حرج رو الان میتونیم اینجا با این نکاتی که گفته شد مطرح بکنیم. دقیقا این مسئله رو شما بررسی بفرمایید که چگونه است.
خدمت شما عرض کنم که خب به طور کلی به زبان فقهی اطلاقات و عمومات ادله تمام اینجور موارد رو میگیره و اساسا یک نکته خیلی حائز اهمیت در همه تکالیفی که ما داریم اینه که انجام هر تکلیفی کم و زیاد متضمن یک درصدی از مشقت طبیعی و سختی یا به اصطلاح اون کلفت اولیه یا سختی اولیه در ذات خودش داره و این مقدار زحمت یا سختی یا به تعبیر حرج موجب تغییر حکم نمیشه. یعنی این سختی ها مربوط به خود حکمه و معمولا افراد عادی و توده مردم اون رو تحمل میکنن و به چشم میبینن. خب طبیعت بارداری هم همینه.